خورده 1000 میلیارد تومان از کسری بودجه شما کم میشه و به درآمدهاتون اضافه میشود. خب همین خیلی شیرینه برای کسی که میخواد تصمیم گیری بکنه، هم در مجلس هم دولت. ولی عواقبی که باعث میشود که این رقم درآمدی شما که حالا هم میتونه رو مالیات شما اثر بذاره و هم میتونه از اون ور به قول شما از بحث فقر به فلاکت ببره اون گروه مصرف کننده که تعداد کمی هم نیستن متاسفانه، بالای 80% جامعه رو داره الان شامل میشه. وقتی خود دولت میگه 64 میلیون نفر رو من میام بهش میخوام کمک بدم، یعنی اینکه 80% جامعه رو میدونه که دچار مشکل میشن. پس همین ابزارها رو که ما کنار هم دیگه بگذاریم، متوجه میشیم که در سال آینده اگر اون المان ها اتفاق نیفته، کسری بودجه ما، حالا اشاره فرمودن که نصف امسال شاید خواهد بود، ولی به نظر میرسه کسری بودجه سال آینده بیشتر از 200,000 میلیارد تومان خواهد بود.
تخمین شما چی آید کنم؟
من میگم باز بستگی دقیق نمیتونیم بگیم، چون چند تا شرایطی هست که برای ما ابهام داره. یعنی اگر اون ابهامات روشن بشه برای ما، میتونیم بگیم میاد زیر 200,000 تا، ممکنه تا 100,000 تا هم بیاد اگر اون اتفاقات مثبت، چون ما تجربه برجامو داریم. اگر یادتون باشه هیچ اتفاقی در کشور نیفتاد، ولی فردای روزی که به اصطلاح این اتفاق افتاد، ارز داشت میرفت زیر 3000 تومان که رئیس کل بانک مرکزی ورود کرد که متوقفش کنه، که گفت ارز قیمتش این نیست که بره زیر 3000 تومان، چون خیلی از مسائل دیگه داشت تاثیر میگرفت. یعنی همین یک موردی که هیچ اتفاقی توش نیفتاده بود میتونست آثارش رو اینجوری بذاره و نرخ ارز رو بیاره پایین. اگر این عوامل در جهت مثبت حرکت بکنه، میتونیم بگیم که در سال آینده سال خوبی است، کسری بودجه کمتر خواهد شد و اتفاقات مثبتی که دولت تلاش داره میکنه و هدفشه و واقعا هم دنبال این هستش که طبق فرمایشات آقا در ابتدای سال حفظ ارزش پول و تقویت ارزش پول ملی که باید هدف و اولویت دولت باشه و در تنفیذ دولت هم فرمودن، داره در اون جهت حرکت میکنه. حالا چقدر موفق میتونه بشه بستگی به این شروطی داره که من عرض کردم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. آقای
دکتر جمالی، جنبندی شما هم دوست داره بشنویم.
ببینید، در خصوص حذف ارز 4200 بگم. اولا من فکر کنم متوقف هم شده، یعنی چیزی رو تصویب نخواهد کرد. چون هم اونایی که بودجه رو خود دولت ندیدم تو فرمایشاتشون
نشم. نظرتون اینه که تصویب بشه؟
نه، خود دولت هم توی چند تا مصاحبه من دیدم بعید میدونم بخوان حذفش بکنم.
البته گفتن تو حوزه گندم و دارو هست نمیشه.
خیلی خب، همین هم هست دیگه. اصلیش هم ببینید یه چیزی بگم، بعضی موقع
ولی خب معاون سازمان بنای دکتر پور محمدی اعلام کردن قطعا در سال آینده نخواهیم داشت.
حالا همینا میگم، ولی من مطمئنم. ببینید با توجه به اینکه هدف از این ارز 4200، حالا ما اسمش رو می‌ذاریم 4200 روش حساسیت بده. ببینید، حمایت از اقشار آسیب پذیر یه رسالیتی که باید توی بودجه وجود داشته باشه. حالا ما هر سازوکاری براش می‌شیم. من یه بار پیشنهاد دادم، گفتن یکی از پیشنهادها برای اینکه این بتونیم مفاسدش رو حذف بکنیم اینه که آقا ما به وارد کننده بگیم آقا شما وارد کن با نرخی که وارد میکنی. ما اینجا ذخیره برای تو بانک مرکزی میگیم، زمانی که من اینجا رسید انبار تو دیدم داره توزیع میشه و اینا، ما تفاوتشو بیا از ما ریالی بگیر، نه اینکه من عرض بت میدم برو خرج کن بعدن. حالا چون یه معلم ما اینجوری جلو خواهیم، ولی پیشنهاد هست در مورد
اصلا دکتر، اصلا شما تو این بحث وارد کنندگان ارز 4200 افراد محدودی هستن مورد تایید دولت
هستن. سازمان بگم سازوکارش باید تغییر کنن، وجودش واقعا الزامیه، کاری هم نمیخوایم
من و شما بخوایم بریم اینو بگیریم که نمیتونیم بگیریم، که یه افراد خاصن که میتونن اینو بگیرن و مورد تایید دولت هست. فساد نیست، خیلی درصدش کمه.
روی این کالاهایی هم هست که ببینید اینا اگر تورم رو اون کالا بره، خود به خود یه اثر روانی داره روی سایر کالاها هم میره. به خاطر همین نفس وجود خوبه. نکته بعدی در مورد کلیات، حالا بحث بودجه هم مطرح بوده، من این جنبندی بگم. ببینید، ما همیشه شخصا اینجوری تحلیلی که میکنم روی بودجه، میگم اگر بودجه رسالتش ایجاد و تقویت بازار واقعی یعنی کالا و خدمات باشه و توی بخش سرمایه گذاری ها افزایش در واقع دارایی های سرمایه یا تملک دارایی سرمایه، مثل اینکه مثلا دولت بیاد یه پتروشیمی بزنه حالا بعدا واگذار کنه به بخش خصوصی، اینو تو بودجه من دیدم هست و ذکر کرده همه وزارت خونه ها میتونن از این محل بیان چیکار کنن، بیان مثلا پروژه‌ای رو کلید بزنن یا پروژه های نیمه ساخته رو جلو ببرن، تکمیل که شد واگذار بکنن به بخش خصوصی، با اینکه حالا تا اونجا که یادم هست دولت هم نمیتونه بیشتر از 20%شو داشته باشه که عملا بره دست بخش خصوصی. اگر ما این کارو بکنیم، یعنی رویکرد بودجه اگه این باشه، حتی من اعتقادم اینه که اگر فکر میکنیم بودجه تورم داره، اگر روی کردیم باشه به مردم کمک خواهد کرد. ما هر چقدر به توی بودجه بپردازیم به تولید و از هزینه‌های جاری که اصلا دود میشه معلوم نیست کجا میشه جلوگیری بکنیم، حتما کمک کننده خواهد بود. این که حالا بودجه آتیمون تورمزا خواهد بود، یعنی من فکر کنم حالا تورمزا خب قطعا خواهد بود، ولی به نظر من تورمش خیلی کمتر از یکی چند سال اخیر که خیلی شدید بود خواهد بود. و در مورد کسری بودجه هم، کسری بودجه که پیش بینی کرده بود 300 هزار میلیارد تومان، من فکر کنم حالا یه مقدار حتی کمتر از این ان شاء الله خواهد بود. البته اگر کسری داشته باشیم متاسفانه باز فشارش روی انتشار اوراق اینا خواهد بود که اثرات منفیش هم رو بازار سرمایه. یه نقدی هم من روی قانون بودجه، حالا ممکن روی این بحث باشه، ولی نقدی هم روی قانون بودجه من داشته باشم. این همه ما از بازار سرمایه داریم مایه میذاریم، ازش استفاده میکنیم. در قانون بودجه من ندیدم یک ردیف پژوهشی یا توسعه‌ای بذاریم آقا برای تقویت زیر ساختای بازار سرمایه.
قانون شدن اصلاح میکنه.
خب قانون شدن قانونش اصلاح شده. بله حالا توی عرض کنم خدمت شما، چرا توی ردیف بودجه های وزارت اقتصاد به هر حال باید دیده بشه، بگه این چون خیلی اهمیت داره. شما ببینید کل بخش کسری تو میخوای ببندی روی سازوکاری که الان نقص داره، از نظر سیستمی نقص داره، از نظر عرض کنم خدمت شما کشش پذیری اون که چندین بار ما توی کانون کارگزاران یا تو سازمان بورس هم صحبت کردیم خدمت دوستان، کشش شده در نظر بگیم ما داریم ازش استفاده می‌کنیم به عنوان رکن تامین مالی در کنار بانک ها. باید اینو تقویتش بکنیم که انشاءالله بتونیم اگر انتشار اوراقی انجام میدیم بتونیم با قوت هم از سهامدار حمایت بکنیم، که الان اکثر مردم ها سهامدار هستن دیگه، با سهام عدالتی که داره تقریبا بیش از 50 60 میلیون نفر سهامدار هستن. من دوست داشتم یک بار حتی یک تبصره هم که شد یا یه ماده هم بود به این میپرداخت و که متاسفانه حالا به صورت دیتیل نپرداخت.
آقا دکتر شما تخمینتون از کسی سال آینده چقدره؟ توضیحات های شقاقی رو شنیدید، عددش هم تقریبی گفتن.
خب اعلام هم شده تو سایت ها خیلی مزنه زدن.
نه رو سایت ها عدد مختلفه.
بله دیگه، حالا مزنه ای که داره مثلا هولوش مثلا 200 هزار میلیارد تومان، من خودم فکر میکنم داشته باشه که 200 هزار میلیارد تومان شاید بشه، از چون تو خود بودجه ذکر کرده یا از طریق اوراق یا از طریق کم کردن سایر هزینه‌های بخش عمومی تخصیص هزینه‌ها جبران. امیدوارم که اگه برمی‌دارن از بخش هزینه‌های سرمایه‌ای بر ندارن، چون اون سرمایه‌ها برای دولت تملک دارایی سرمایه می‌کنه که حیف هم هست. ما اقتصادمون کوچیک‌تر میشه زمانی که کوچیک‌تر میشه که ما هزینه‌هایی که باید توی بخش ایجاد زیر ساخت اقتصادی باشیم میایم سوقش میدیم به هزینه‌های جاری.
که حالا البته یه مسئله دیگه هم هستش آقای جناب راسخ، این که تکمله باشه بر صحبت‌های دکتر جمالی، این که دولت در ساختار بودجه بیاد برخی از سازمان‌ها، نهادهایی که مشخص و مسلم هست که کارایی واقعی برای اقتصاد ندارن و بار اضافی هستند، بیاد اونها رو مدیریت بکنه، یا معافیت‌های مالیاتی رو بیاد از برخی جاهایی که مولد نیستن برداره. یعنی خود همین‌ها میتونه تا 30% هزینه های دولت رو میتونه کم بکنه که متاسفانه من ندیدم در اینجا.
چرا تو مناطق آزاد رو خب مستظر هست؟
خب حالا اون مناطق آزاد که وارد میشه، خب اون آثار منفی که داره، حالا از اون آثار منفیش که کسانی میرفتن سرمایه گذاری میکردن، چیزا
برداشت دیگه از عرض کنم خدمت شما، اون حالا اون رقم شاید زیاد نباشه، از اون مؤلفه‌های به هر حال کتاب‌های کمک آموزشی اینا تو بخش بذار.
من موضوعم با سازمان‌های موازی است که دارن در حقیقت بودجه میگیرن ولی خروجیشون
مثل شرکت‌هایی که در دل بانک‌ها هستن معافیت متأسفانه.
بله.
بعد معافیت‌ها حذف شه و
نهادهای حالا تبلیغاتی نمیدونم مسائل چنینی که 7-8 تا 9 تا اینا هستن و همه اینها باید جمع بشه در یه جا که هم بتونیم خروجیش رو ببینیم هم عمل کردشون رو.
متشکرم. شنونده عزیزی به فرمانه 3015-35-38 به ما پیام دادن که بین واحدهای مختلف اقتصادی اگر 500 واحد رو محاسبه کنیم، یکی از بانک‌های دولتی که بانک ملی باشه بیشترین درآمد رو داشته. درست میگن شنونده عزیزمون، اما ظاهرا دولت محترم شرکت‌های دولتی یا نهادهای دولتی وابسته به خودش رو وادار میکنه از این درآمدها هم مالیات میگیره، هم میاد وادارشون میکنه که اوراق بخرن. آقای دکتر جوادی توضیح دادن و این به نوع شرکت‌های دولتی رو از حالت سوددهی به حالت زیاندهی هم میبره متاسفانه. آقای دکتر کاوزی خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر جوادی از شما همینطور و از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. به اتفاق دیگر همکارانم سرکار خانم د دکتر اسماعیل نژاد تکانده محترم برنامه، سرکار خانم ربانی مسئول هماهنگی و سرکار خانم مهندس نمازی سرآوردار عزیزمون ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
یو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد، گفتگوی اقتصادی رو شنیده باشید و از این برنامه راضی بوده باشید. چشم‌اندازی بر تورم سال 1401 بر اساس لایحه بودجه رو در این برنامه تقدیم حضورتون کردیم. درود بر شما عزیزان شنونده، دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید مکشف. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. سیت صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادری گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو میشنوید. ما رو بشنوید و به دوستانتون معرفی بفرمایید.
نشسته به موج نگاهم ببین در دل شب نشان از تو جویم هوای تو دارم سخن با تو گویم تو این جان عاشق به من داده دلی چون شقایق به من داده به یادت همه شب دل من خدایا در این سینه خسته چون نی بنالم نیستان جانم به بانگ جرس ها به خون خفته اکنون که تا کی بنالم خدایا من این با جان می گذارم من آن مرغ سرگم شده شب نوازم که در باغ هستی نوای تو دارم تو این جان عاشق به من داده ای دلی چون شبا یادت همه شب دل من خدایا در این سینه خسته چون نی بنالم نیستان جانم به بانگ جرس ها به خون خفته اکنون که تا کی بنالم سهر خنده کردم سپیده دمی مرا رهنمون شد به نور امید تو این جان عاشق به من داده دلی چون شقایق به من داده شسته به موج نگاهم ببین در دل شب نشان از تو جویم هوای تو دارم سخن با تو گویم تو این جان عاشق به من داده دلی چون شقایق تو این جان عاشق به من داده دلی چون شقایق به من داده تو این جان عاشق به من داده
دوستان عزیز همراهان گرامی بعد از ظهرتون به خیر باشه انشاءالله هر جا که هستید صدای ما رو میشنوید تندرستی و بهروزی براتون آرزومندم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم دوستانی که همینک به جمع شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو پیوستند خدمت شما بزرگواران عرض میکنم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو همراه لحظه هاتون هستیم انشاءالله تا ساعت 22 ده شب امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید برنامه های مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید در این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم با روایت رنگ ها. دعوت میکنم شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی رو در این برنامه با هم بشنویم. در خدمتون هستیم. خدمتون عرض میکنم برنامه این لحظه اختصاص داره به شگرد شر محبوب. با هم بشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یک واقعیت در رسانه وجود دارد که شخصیت های منفی محبوب ترند.
پدر خونده، نمیدونم چی کار کن.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چط شده؟ به خاطر اینکه رانو بهت ندادن داری مثل زنها گریه میکنی؟ قوی باش مرد، قوی باش.
بنابراین برخی رسانه ها پیام هایشان را روی شخصیت منفی متمرکز میکنند، چون میدانند با وجود اینکه نقاط منفی دارد تأثیرگذاری بیشتری ایجاد میکنند.
60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن.
شورای ملی مقاومت ایران، بخشی از سازمان مجاهدین خلق، در گرد همایی سه روزه که سخنرانان آن به صورت آنلاین در برنامه حاضر بودند، خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران شد.
گروهک منافقین منفورترین گروهک ضد انقلاب است، اما مراسم آنها روی آنتن رسانه‌های بیگانه است.
در نزدیکی تیرانا در آلبانی، کمپ اشرف سه، مقر سازمان مجاهدین خلق. این مریم رجوی، رهبر سازمان، در گرد همایی مجازی و حضوری پرزرق و برق و ظاهراً پرهزینه این مخالفان حکومت.
دیگر گروه ها هم می دانند اینها طرفدارانی در ایران ندارند.
اما باید بدونیم انگیزه آدم هایی که میان، بخشش انگیزه های مالی هست. میدونید آقای جولیانی وقتی که میمدن با هواپیما اختصاصی میمدن، ده ها هزار دلار به اینها اختصاص پیدا میکنه. و ما قبلا هم دیدیم مثلا آقای آرخو بیدار کواتراس، رهبر حزب سوپر دست راستی اسپانیا، فقط با هدایت این سازمان و دریافت 1,000,000 یورو تونست حزبش رو اداره بکنه یا حتی به پارلمان راه پیدا کنن.
اما چرا همه ی حرف ها و مهمان ها و تحلیل های آنها پوشش وسیع داده می شود؟ اینجا دقیقا از همین شیوه استفاده می شود. به این شگرد اصطلاحاً می گویند شر محبوب.
رژیم احساس میکنه که با این اجلاس سه روزه عملا در محاصره قرار گرفته، چون در این اجلاس یک طیف وسیعی از صداها و نمایندگان مردم ایران، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، و همینطور حمایت بین‌المللی در اینجا عرضه شد.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
شما میدونی که اگر بری توی فلان فرق شره، ولی اینقدر محبوبیت داره که شر محبوب یعنی چی؟ یعنی القاء درست بودن این گزاره‌ای که حاکمیت یا سیستم مستقر نسبت به اون آلرژی داره، یا اون رو بد میدونه، یا اعلام شر بودن نسبت بهش رو داره. اما بر اساس تأثیری که رو ذهن شما متغیرهای دیگه میداره، اون رو شما محبوب میبینید. شر ولی محبوبیت داره، اما برای رسیدن به اون هدف میگن پس محبوبه، پس شر محبوب بهتر از خوب غیر محبوب.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت می‌کنم با هم بشنویم با اعلام ساعت 16 برنامه